میبینن در این بازی. اینها یک بازیه، من کلمه بازی رو برای این شرایط و این بحران سازی ها انتخاب میکنم، چون منافع میرسه مجددا به همون کسایی که راه انداز اصلی این بازی ها هستن، و ما بارها و بارها دیدیم که قوه قضاییه در شرایطی اومده اینها رو، افرادی که وابسته بودن داشتن خیانت میکردن به این مملکت رو، بازداشت کرده. حتی ما مورد داشتیم که افرادی که حالا اقدام به خرید ارز میکردن و اقدام به خروج از کشور میکردن یا طلا و این گونه اقدامات رو، وقتی که اثبات شده خیانت اونها به مملکت، حتی به دار مکافات هم آویخته شدن و این افراد سودش اونها میبرن. کسانی که بازی این موضوع رو میبینن و وارد این بازی میشن، اونها با قالبشون لطمه میخورن. بارها و بارها و بارها هم این لطمات رو خوردن و تعداد کسانی که جدیدن در این مراحل اخیر دارن این بازی رو آغاز میکنن یا اقدام میکنن کاهش پیدا کرده. دشمن زمانی که دید مردم حمایتشون رو از نظام جمهوری اسلامی ایران قطع نمی کنن، حتی در زمانی که ده ها کشور علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی مستقیم کردن، از رژیم صهیونیستی حمایت نظامی اقتصادی و سیاسی مستقیم کردن، با این حال در تمامی این فشارها ملت پشت نظام ایستادن، از نظام حمایت کردند و ما تونستیم در جنگ 12 روزه همچون جنگ 8 سال دفاع مقدس به این پیروزی بزرگ دست پیدا بکنیم. حالا غرب، امپریالیزم و صهیونیسم بین الملل به این نتیجه رسیده که باید این مردم رو وارد یک معرکه جدید کرد و این بحران سازی ها براشون سعی کنن از این آب گلالود توسط این بحرانسازی ها ماهیگیری بکنن. شاید عواقب دیگری هم داشته باشه در آینده، که خب سیستم نظام آماده مقابله با اون بحران ها هم هست.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر رماد نجار.
من هم از شما متشکرم جناب احمدی، شما و شنوندگان محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، راجع به موضوع مکانیزم ماشه با ایشون صحبت کردیم.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد. ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به نست من است. سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آجمان آرمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتخاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
دوستان، بحث خشکسالی و ناترازی آب در کشورمون موضوع برنامه‌ای است که تحت عنوان خط فاصله تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 20 دقیقه. با هم بشنویم.
صدای منو دارین؟ 1 2 دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله، به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: خشکسالی مزمن و ناترازی آب در ایران. آیا دوره‌های خشکسالی موقت به کم آبی مزمن منتهی میشه؟ کم آبی یا کم بوده آب توی دهه‌های اخیر به پدیده‌ای رایج در همه جای دنیا تبدیل شده. کم آبی حاصل عدم توازن بین عرضه و تقاضای آبه. این عدم توازن توی دوره‌های خشکسالی به دلیل کاهش عرضه آب سطحی و افت تدریجی تراز آب زیرزمینی تشدید میشه. در سمت تقاضا، در اثر روند افزایش جمعیت، رشد کشاورزی، تولید انرژی، گسترش صنایع، شاهد افزایش تقاضای آب هستیم. برآیند دو طرف عرضه و تقاضا منتهی میشه به تشدید و استمرار پدیده کم آبی، به ویژه توی مناطق خشک و نیمه خشک کشور، به طوری که حتی تو دوره‌های نرمال و ترسالی خفیف تا متوسط باز هم کمابی احساس میشه. توی چنین شرایطی عموم تصور میکنن که رخداد خشکسالی به یک پدیده تقریبا دائمی تبدیل شده، در حالی که خشکسالی پدیده گذرا و موقت به حساب میاد. اما کم آبی توی ایران داره تبدیل به یک عارضه مزمن میشه. مثلا همین واژه خشکی. واژه خشکی تصویری از بارندگی ناچیز، هوای گرم، تبخیر و تعرق پتانسیل زیاد و پوشش گیاهی ضعیف رو تداعی میکنه توی ذهن. خشکی نوعی از طبقه بندی اقلیمیه که بر اساس شرایط میانگین آب و هوایی دراز مدت شکل گرفته و یه ویژگی دائمی به حساب میاد. در مقابل خشکسالی یک واژه زمانی و موقتیه. ببینید، خشکی، خشکسالی. خشکسالی گفتم یه واژه زمانی موقتی، عموما به یه دوره زمانی گفته میشه که طی اون بارندگی یا حالا رطوبت در یک مکان معین به طور مستمر کمتر از بارندگی مورد انتظار یا رطوبت مورد انتظار اون منطقه است. دوره زمانی خشکسالی میتونه از چند ماه تا چند سال ادامه پیدا کنه و بعدش بارها به تناوب و با شدت‌های مختلف توی هر نوع اقلیمی تکرار بشه. به عبارتی خشکسالی حاصل نوسان طبیعی بارشه که میتونه به طور گذرا روند حیات، تولید محصول و رابطه متوازن انسان و محیط رو مختل کنه. از نظر اقلیم شناسی کلیه مناطق به دلیل وجود نوسان منفی یا مثبت در متغیرهای آب و هوایی در معرض وقوع خشکسالی یا ترسالی هستند. هرچند این جور نوسانات توی برخی اقلیم‌ها از جمله مناطق خشک و نیمه خشک نمود آشکارتر و محسوس‌تری داره و اثراتش هم شدیدتره. بر اساس تحقیقات گسترده پدیده تغییر اقلیم هم تأثیرات جدی و البته تدریجی روی خصوصیات خشکسالی داره، به ویژه اینکه افزایش دمای حاصل از تغییر اقلیم اثر تشدید کننده روی تبخیر آب و کاهش عرضه اون داره.
بحران آب یا بحران مدیریت. در سالهای اخیر موضوع آب به یکی از تیترهای پرتکرار رسانه‌های جمعی کشور تبدیل شده است. کمبود آب، خشکسالی و بحران آب از واژه‌های پرتکراری است که به گوش می‌رسد. کمبود آب مشکلات زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد. اکثر روستاییان کشور منبع درآمدی جز کشاورزی و دامداری ندارند. اگر آب کافی برای تأمین علوفه و یا آبیاری زمین‌های کشاورزی در اختیار آنها قرار نگیرد، روستاییان به دنبال یافتن شغلی مناسب راهی شهرها می‌شوند. این در حالی است که طبق آمار وزارت نیرو 411 میلیارد متر مکعب باران در کشور باریده است و از سوی دیگر مجموع کل آب مصرفی کشور تنها 65 میلیارد متر مکعب بوده است، یعنی کمتر از 1/6 مقدار بارش باران. اما باقی آب باران به کجا می رود؟ ایران کشوری با حجم تبخیر بالاست. سطح وسیع مناطق گرم و خشک، آفتاب شدید و نگهداری نادرست آب موجود سبب شده میانگین تبخیر به 2000 میلیمتر تقریباً 3 برابر میانگین جهانی برسد. در نتیجه از 411 میلیارد متر مکعب آب باران، 294 میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شود. اتلاف آب در مسیر انتقال هم باعث شده از 130 میلیارد متر مکعب آبی که تبخیر نمی شود، تنها نصف آن به دست مصرف کننده برسد. دولت‌ها راهکارهای متفاوتی برای رفع مشکل کم آبی به کار می‌گیرند. یکی از راهکارهای ارائه شده از سوی بعضی مسئولین حذف کشاورزی است. این مسئولین به دلیل مصرف بالای آب در بخش کشاورزی آن را برای کشور نامناسب می‌دانند. حذف کشاورزی شاید برخی از نیازهای آبی کشور را برطرف کند، اما مسلماً اجرای این ایده غیرعملی موجب تخلیه کلیه روستاهای کشور و مهاجرت همه کشاورزان و در نتیجه به خطر افتادن امنیت غذایی 80 میلیون ایرانی می شود.
یکی از ویژگی‌های فلات ایران خشک بودن و نیمه خشک بودنه. اگرچه 11 اقلیم در فلات ایران از اقلیم مرطوب و خشک و آب و هوای گرم و سرد سیری بگیریم تا خشک و نیمه خشک توی کویر مرکزی داریم، اما اون چیزی که به طور کلی مطرحه اینه که حوزه کویر مرکزی به عنوان بزرگترین حوزه آبریز فلات ایران آب و هوای خشک و نیمه خشک داره و متوسط بارندگی دراز مدت اون بر اساس آمار بلند مدتی که 60 سال ایستگاه‌های مختلف هواشناسی گرفتن 240 تا 250 میلیمتر در سال. همواره این فراز و نشیب و خشکسالی رو ما داشتیم. به همین دلیل تمدن ما در جاهای شکل گرفته که مردم بتونن برای این مسئله سازوکاری پیدا کنن و این چیز جدیدی در تاریخ تمدن و جامعه ما نیست. در 50 سال گذشته به دلیل ذهنیت حمایت از کشاورزان و خودکفایی گندم، حفر چاه‌ها جوری پیش رفت که برای چاه‌های متعدد عمیق و نیمه عمیق هم مجوز دادیم و مردم بر اساس این مجوزها شروع به حفاری می‌کردند و یک مسابقه غیر قابل توجیه بین کشاورزان برای اینکه مقدار برداشت گندم از هر هکتار افزایش پیدا کنه شکل گرفت و منابع آب محدود زیرزمینی کشور تحت شعاع قرار. تفاوت ناترازی آب با سایر منابع انرژی مثل گاز و برق اینه که توی صنعت گاز و برق امید اونو داریم که با حل مثلا مسئله تحریم نهایتا به مرحله برسیم که سرمایه گذاری توی ایران صورت بگیره، با صرف ده ها میلیارد دلار ناترازی از بین بره. اما در مورد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، به ویژه منابع آب زیرزمینی، صرف حتی میلیاردها دلار هزینه باعث نمیشه که ناترازی آب از بین بره. و خب این یک مسئله است دیگه. دلایل اون فنی و هیدرولوژیکیه. وقتی که یک متر از سطح آب زیرزمینی یه دشت یا آبخان در سطح کلی دشت افت میکنه، این افت در سطح زیرزمینی درون دشت جوری جلو میره که جبران اون خیلی طولانیه. حتی اگه تمام چاه‌های کشاورزی رو هم خاموش کنیم، بعد 100 سال اگه بارندگی خوبی داشته باشیم، میشه نوعی ریکاوری یا احیای آب زیرزمینی رقم بخوره، اون هم نکامل. یکی از مهمترین ویژگی‌های کسری مخازن آب‌های زیرزمینی با سایر منابع انرژی اینه که در اینجا منابع آب غیر قابل تجدید ما دیگه قابل تجدید نمیشن و دیگه نمیتونیم با راهکارهای فنی، علمی و با استفاده از روش‌های اقتصادی و پول و سرمایه‌گذاری اون رو به حالت اول برگردونیم. و چیزیه که دیگه از دست رفته. طی ده‌ها سال با حفر چاه‌هایی که به صورت مجاز و غیر مجاز انجام دادیم، باعث شدیم که تراز آب زیرزمینی و تراز منابع آب به کلی از بین بره و امکان احیای اون نه که نتونیم انجام بدیم ما، اما احیا به معنای نجات منابع آبخان دیگه نیست.
احیا به معنای اینه که سرعت نابودی منابع آب سطحی و زیرزمینی تا حد الامکان کاهش پیدا کنه. اگر نه هیچ وقت نمیتونیم به اون سطح از منابع آبهای زیرزمینی که مثلا 40 سال پیش داشتیم برسیم.
آبستان 1400 تنش‌های آبی خوزستان درگیری‌های مسلحانه ایجاد کرده بود در قیزانیه. تو 6 ماهه اول دولت استان‌ها رو می‌چرخیدیم، واقعا وحشت کرده بودیم از وضعیت بی‌آبی که در کشور بود. این گفتیم ما سال آینده چه اتفاقی قرار در کشور بیفته. سال 1401 تو این مقطع آبشور و همدان تمام شد، ما 2-3 روز با تانکر تو شهر داشتیم میچرخونیم و آب میدادیم به مردم. چه اتفاقی افتاده بود؟ پروژه سدی که باید برای تامین آب شهر همدان بود 10 سال بود در جریان بود، 48% پیشرفت داشت. به خاطر این میگفتن پول نیست، پروژه تکمیل نشده بود و مونده بود. شد در کمتر از 1 سال 52% بعدی پروژه تکمیل شد با 3 روز تاخیر. آب شور به مردم هم رسید، آب شور به مردم سرندج، همدان، خوزستان و جاهای مختلف کشور. 10,000 روستا بی آب داشتیم در کشور. نهضت آبرسانی که فعال شد بیش از 5,000 روستا تو همین کمتر از 3 سال آبرسانی هاشون انجام شد. تنش آبی اصفهان رو شما همتون به خاطر دارید، یزد، اصفهان، چهارمحال بختیاری، زنجیره‌ای بود که همه اینها داشت به زیاد تنش هم داشت اتفاق می‌افتاد. خب پروژه های آبرسانی از دریا فعال شد، خط انتقال آب از دریای عمان به زاهدان، بیرجند و بعد به خراسان رضویه که در جریانه.
شرایط اقلیمی و بارش‌ها حاکی از اونه که ما 4th سال خشکسالی رو داریم می‌گذرونیم و روندهای 56 ساله بارش‌های کشور به لحاظ کمبارشی رتبه 54 رو داره. تفاوت این رتبه اینه که استمرار 4 سال پشت سر هم خشکسالی یک ناترازی رو از خودش در بخش آب شرب بر اساس رصد و پایشی که انجام شده به جا خواهد گذاشت. حدود 18 استان شاهد ناترازی آبه و پروژه‌های متعددی تعریف شده که به صورت شبانه روزی توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این پروژه‌ها در حال پیشرفته. آمارها میگن سالانه حدود 30-40% از منابع آبی ایران به دلیل مدیریت نادرست هدر میره و به بحران آب تبدیل میشه. در واقع توی تابستون‌ها خشکسالی یکی از بزرگترین بحران‌های موجوده و در پاییز و زمستان بعد از چند بارش پی در پی کم آبی به یک توهم تبدیل میشه. این وضعیت سالهای اخیر ایرانه. مشکل کم آبی ما دیگه مزمن شده و با ورشکستگی آبی روبرو هستیم. برای فهم ورشکستگی آبی کشور تمرکز ما باید به کاهش شدید منابع آب باشه، نه فقط دوره‌های ترسالی و خشکسالی که تجربه میکنیم که اطلاعات غیر کاملی از وضعیت منابع آبی کشور هم در حال حاضر در دست رسه. برداشت بی‌رویه آب از چاه‌ها توی سال‌های اخیر موجب شده سطح آب سفره‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کنه، طوری که سالانه 5 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی گزارش میشه. متوسط بارندگی توی دنیا حدود 800 تا 850 میلی‌متره. توی قاره آسیا 600 تا 650 میلی‌متره. اما توی ایران 200 تا 250 میلیمتره. در ایران الان در حوزه‌های شهری حدود 99.9% جمعیت شهریمون و در روستاها بیش از 87% جمعیت تحت پوشش آب شرب قرار دارن. به طور میانگین 16% هدر رفته آب داریم و هر شهروند تهرانی در شبانه روز 250 لیتر آب مصرف میکنه و این در حالیه که توی خیلی از کشورهای پیشرفته که میانگین بارندگی بالاتری در مقایسه با ایران دارن، سرانه مصرف هر شهروند 170 لیتر در شبانه روزه. 23% از مجموع آب شرب مصرفی کشور توی استان تهران داره توزیع میشه. با افزایش جمعیت ایران به 106 میلیون نفر در سال 1420 پیش بینی میشه سرانه آب تجدیدپذیر کشور به حدود 976 متر مکعب در سال کاهش پیدا کنه که بر اساس شاخص فالکون مارک به معنای عبور کشور از شرایط فعلی به شرایط بحران آبی در سال 1420. در حال حاضر حدود 90% آب تجدید پذیر کشور مصرف میشه که بیش از 2 برابر شاخص کمیسیون پایدار سازمان ملله. سرانه آب تجدید پذیر کشور برابر با 1271 متر مکعب و سرانه آب تجدید پذیر حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی برابر 473 متر مکعبه. در 4 دهه گذشته سرانه آب تجدید پذیر کشور 1/3. کل سدهای مهم و بزرگ کشور فقط 43% پرشدگی دارن و 57% حجم سدها خالیه. بررسی آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشون از اون داره که ورودی آب به سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش داشته. وضعیت منابع آبی کشور به حد نگران کنندهی کاهش پیدا کرده و این در حالیه که مصرف آب در بخشای مختلف به شدت ادامه داره که ادامه این روند ناترازی شدیدی رو به ویژه در ماهای گرم سال رقم میزنه. وضعیت سدهای بزرگ و مهم کشور در شرایط نامساعده. بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، 6 سد مهم و بزرگ کشور کمتر از 10 میلیون متر مکعب موجودی آب دارند. طی 3-4 ماه فقط 5 میلیارد و 990 میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده. در مدت مشابه سال قبلش 6 میلیارد و 310 میلیون متر مکعب بوده. حالا همه اینا رو گفتیم، دلایل رو گفتیم، عواقب رو گفتیم، برسیم به برخی از راهبردهایی که میتونه کمک کننده باشه در خشکسالی مزمن و ناترازی آب. 1. افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی. 2. بهبود مدیریت منابع آب. 3. افزایش آگاهی عمومی و آموزش. 4. توسعه زیرساخت‌های آبی و در آخر توسعه فناوری‌های نوینی که کشورهای مختلف دارن بهره می‌برن. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیک‌تر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی می‌کنه، باید بین خودش و پدیده‌های اطرافش خط فاصله بکشه.
خب برنامه خط فاصله رو شنیدید که به موضوع خشکسالی و ناترازی آب در کشورمون پرداخت. ساعت 19:53 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید.
شوزه گلشن رو کرده نهان صفایی باشد نوفایی چون ستم زده نبارده
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنوندی روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستی، در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ودایه. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام از ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان تاریخی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بپردازیم به سفر رئیس جمهور عزیزمون به کشور چین. دستاوردهای این سفر چه هست آقای دکتر؟
خب ما لایه‌های متفاوتی از سفر رئیس جمهوری کشورمون به نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تیانجین چین میتونیم داشته باشیم. خب دلایل ابتدایی، نکته‌ای که وجود داره بحث پرستیژ برای ایران هستش.
بله.
همونطوری که مستحضرید جمهوری اسلامی یک فرایندی رو تحت عنوان چند جانبه گرایی داره دنبال میکنه. در این فرایند داره تلاش میکنه همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی خودش رو با کشورهای دیگر توسعه بده. ببینید یه نکته‌ای وجود داره. ما در فرایندهای روابط بین‌الملل، در بازکشی‌های قدرت در عرصه روابط بین‌الملل در یک دهه اخیر شاهد تغییرات بنیادین بودیم. در این فرایند ما نمی‌توانیم نسبت به حضور در سازمان‌های همکاری نظیر شانگهای یا بریکس بی‌تفاوت باشیم. خب با توجه به اینکه ما در فضای پساجنگ 12 روزه قرار گرفتیم، نوع حمایت سازمان همکاری های شانگهای برای ما حائز اهمیت است. خب همونطوری که مستعصری دو عضو شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو در این سازمان حضور موثری دارند. فراتر از مسئله پرستیژ دیپلماتیک، ظرفیت های اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای هستش. سازمان شانگهای رقمی در حدود 20 تریلیون دلار تراکنش تجاری در عرصه اقتصاد بین‌الملل داره. خب ما با اعضای سازمان همکاری شانگهای هم تراکنش‌های اقتصادی داریم، مشخصاً با چینی‌ها رقمی در حدود 35 میلیارد دلار ما سال گذشته تجارت داشتیم. این فرآیندی هستش که برای تهران حائز اهمیت است. در کنش و واکنش‌های بین‌المللی مسئله بنیادین منافع کشور